بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خب شنوندگان همراه، آرزوی استجابت دعاها و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم، التماس دعا داریم از خدمت شما و بسیار سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بله، شامگاه آدینتون قرین آسایش و امنیت و بهروزی. سپاس از همراهیتون و ما پی میگیریم بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رو از این ساعت با همکارانم در برنامه زنده استدیو 8 با عنوان سودای سیمرغ.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادبی ایران.
صدا تنها صداست که میمونه.
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا تهران است، صدای ایران.
استدیو 8.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، به استودیو 8 رادیو نمایش خیلی خوش آمدید.
به نام خدا جان، عرض سلام و درود خدمت حضور گرم همه شما پاتوقی های استودیو 8 که حالا صدای ما را از 44مین رویداد ملی فیلم فجر میشنوید. من مهراز مهربان هستم در کنار همکار بزرگوارم
ارادتمند شما محمد حسین امیدی
و جناب مصطفی محمودی همین لحظه به ما اضافه شدن.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام میگم به همه شما استودیو 8. خوشحالم که بعد از مدت‌ها در جمع شما هستم.
ما خیلی خوشحالیم و در اتاق فرمان هم علل حساب مریم بابایی در سکان تهیه. در سکان صدا برداری آقای مرتضی فخری نشستن و آقای میثم جزی زحمت صدا که نه تصویر ما رو میکشه. اینقدر ما رادیویی عادت به صدا داریم، یعنی همین لحظه میپرسم دوباره یادم میره.
بله.
جلوی دوربین هستیم.
ما رو میتونید تماشا هم کنید دیگه.
بله.
از طریق ایران صدا دات آی آر و سایت رادیو نمایش. اما چه خبر بود امروز در کاخ جشنواره پردیس سینمایی ملت؟ اکرانها با فیلم حاشیه آغاز شده. پل هم فکر میکنم دیگه تموم شده باشه و بعد منتظر کافه سلطان باشیم در سانس پایانی. حتما راجع به آثار امروز صحبت میکنیم و فکر میکنم فرصتی هم باشه برای مرور آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد در پردیس سینمایی ملت، جایی که ما همراه شماییم. 44مین جشنواره فیلم فجر. خب
بریم به سراغ آنچه که امروز در جشنواره گذشت. و اصلا چرا امروز؟ بریم سراغ روزای قبل، یه مروری داشته باشیم به روزهای قبل جشنواره که مریم بابایی که بخش خوبی براش تهیه کرده به
امروز هم میرسیم.
سلام به شما مخاطبان آخرین خبر. در ششمین روز از جشنواره فیلم فجر هستیم و امروز هم سه فیلم رو در سینمای اهالی رسانه خواهیم دید. سه فیلم رقص باد، بیلبورد و حال خوب زن که البته قرار بود فیلم قایق سواری در تهران آقای رسول صدرعاملی امروز در پردیس سینمای ملت پخش بشه که گفتن ظاهرا این فیلم مشکلاتی رو داشته و نرسیده و فیلم حال خوب زن جایگزین این فیلم شد. اما به این سراغ معرفی فیلم های امروز. رقص باد به کارگردانی سید جواد حسینی و تهیه کنندگی ابوالفضل سفری. این فیلم اولین فیلمیه که آقای سید جواد حسینی در قامت کارگردان ساخته و فیلمنامه اون رو آقای حسین محکام نوشته. فیلم ظاهرا روایت قصه عاشقانه یونس و انسیه که حالا بعد از 37 سال رابطهشون وارد فاز تازه‌ای میشه. تو خلاصه داستان این فیلم اومده که یونس 64 ساله در ایام جنگ 12 روزه به جزیره در جنوب سفر میکنه و اونجا خاطرات عشق قدیمیش زنده میشه و در اثنای عروسی مرجان کم کم رازها آشکار میشه. در این فیلم علیرضا شجاع نوری، سودابه بیضایی و امیر محمدی بازی میکنن و حضور آقای شجاع نوری جلوی دوربین بعد از چند سال از نکات جالب توجه این فیلم. فیلم بیلبورد به کارگردانی سعید دشتی و تهیه کنندگی مهدی فتایی و جلال قفاری. این فیلم اولین ساخته بلند آقای سعید دشتی هست که فیلمنامه اون رو سامان زرهونه و صالح علوی زاده نوشتن. این فیلم درباره خود سینماست و داستان سوپر استاریه که با توجه به اتفاقاتی که در زندگی شخصی و خانوادگیش میفته اعتبارش رو توی جامعه از دست میده. آنایتا درگاهی و امین حیایی بازیگران اصلی این فیلم هستن و آقای گبرلو مجری سابق برنامه هفت هم توی این فیلم حضور دارن. اون چیزی که ما از تیزر این فیلم دیدیم این بخشی از فیلم تو همین پردیس سینمایی ملت می‌گذره.
تو کنفرانس خبری شوهرتون تهدید به قتل کرد. آیا به نظرتون این اخلاقیه؟ خانم شب شما هر جا میشینی یه چیزی
همه چی شده رانت و
این همه سال تعرض به خانم ما یک سینمای مستقل داشتیم که اونم سرشو برد.
ایشون در طول مدت فیلمبرداری با آقای کارگردان
چست خبری خانم
من دارم از این راه ارتزاق میکنم. یه بچه کوچیک دارم، از همسرم جدا شدم.
شما جای معمولی چیکار میکنید؟
من گفتم خانم آنایتا شمس میاد اینجا. خالی هستن یا خودتی؟
چی میخوای از من؟ تو کی هستی؟
تا من بخوام ثابت کنم قتل عمد نبوده 2 سال طول میکشه. مکتب بچه من چی میشه؟
شاهین گم شده. همه هم تو اینستاگرام ربطش میدم به اون ویدیویی که تو تهدیدش کردی.
گوشی رد کن بیاد.
فیلم حال خوب زن به کارگردانی مهدی برزکی و تهیه کنندگی حسین کاکاوند. این فیلم رو ظاهرا خود آقای مهدی برزکی نوشته و داستان زوج جوانی هستش که توی زندگیشون دچار مشکل میشن. اونها تو رابطه دچار مشکل هستن و برای همین به درمانگر مراجعه میکنن. توی این فیلم مهتاب ثروتی، علی مرادی، راضیه منصوری، حمید رحیمی و شهره موسوی مقابل دوربین آقای مهدی برزکی رفتن.
جشنواره ملی فیلم فجر.
مروری بود بر آنچه گذشت و حالا میرسیم به امروز. خیلی خوشحالم که جناب محمودی همراه ما هستن. نیازی معرفی ندارن، مخاطبین استودیو 8 به خوبی میشناسن ایشون رو و من خیلی مشتاقم نظرشون رو در مورد آثاری که تا به اینجا نمایش داده شده بدانم و بعد برسیم به طور خاص به امروز،
مخصوصا فیلم های روز گذشته.
بله، خب امروز تو این چند روز آقای امیدی فیلم های بعد خیلی دیدیم، فیلم های خوبم یه تعدادی بود. من امروز به دوستان میگفتم که بالاخره بعد از 5 روز 6 روز، البته امروز که روز هفتمه برای ما اهالی رسانه،
بله.
ما یه روز جلوتر دیدیم فیلم ها رو دیگه. بالاخره هیئت داوران که هنوز نمیدونیم کدوم عزیزان هستن، دستشون بازه که بتونن چند تا فیلم خوب ببینن. این هم البته از اون عجایبه دیگه. جشنواره فیلم ونیز از 24 بهمن شروع میشه. 10 روز پیش 12 روز پیش هیئت داورانش رو اعلام کرد. جشنواره فیلم فجر آقای شاه‌سواری هنوز اسامی داوران رو اعلام نکردن، یعنی ما نمیدونیم واقعا کدوم گروه
دیگه. همون روز آخر میشه دیگه.
خب آخه چرا باید این اتفاق بیفته؟ چه
مثلا اثر سوی داره اگر ندونیم؟
فکر میکنید داره؟
نمیدونم نظر شما.
نه یه سری میکنن. دارن مطرح میکنن که اینطور عنوان شده که میخوان داورها با خیال راحت بین رسانه‌ها و غیره بشینن فیلم‌ها رو ببینن بدون اینکه برشون حجمه‌ای وارد شه.
تحت فشار قرار نگیرن.
نمیدونم شاید
اینطور عنوان، من واگویه کردم.
اینطوری هست. آخه از اون ورم امروز روز هفتم جشنواره است، خبری از نتایج آرای مردمی تو امروز نیست. یادتون باشه پارسال خب یک فیلمی انتخاب شد به عنوان برترین فیلم و خیلی حالا حاشیه به وجود آورد در اکران عمومی، هم خب متاسفانه نتونست فروش چندان قابل توجهی پیدا بکنه. اما فرق پارسال با امسال این بود که یادتون باشه هر 2-3 روز یه بار اعلام میکردن کدوم 3 فیلم یا کدوم 5 فیلم چه درصدایی رو گرفتن، 1 تا 5 چیا هست. خب امسال هم خبری نداریم از آرای مردمی، با اینکه در رسانه ها داریم میخونیم که کدوم فیلم ها به اکران های فوق العاده رسیدن، اما اینکه مردم چه فیلمی رو پسندیدن هنوز اعلام نشده و میگم دیگه حالا هیئت داوران اگه شما شنیدین که میخوان با بچه‌ها و مردم بشینن فیلم ببینن که اصلا کاملا غلطه، هیئت داوران باید در یک محیط ایزوله‌ای بشینن قبل از جشنواره، اصلا دو سه روز قبل از جشنواره فیلم‌ها رو ببینن که فشار روشون نباشه. از عجایب جشنواره امسال دیگه بگذریم، چند تا فیلم خوب بود آقای امید تو جشنواره امسال؟ من فکر می‌کنم که فیلم کوچ میتواند در روز پایانی دیده شود، فیلم اسکورت یک اکشن جاده‌ای خوش ساخت بود. البته همه این فیلم‌ها یه اشکالاتی در فیلمنامه دارن، مشکل پرده دوم فیلمنامه در سینما ایران از اون مشکلاتیه که ظاهراً حالا قرار نیست حل بشه. یعنی در پرده اول ما شروع خوبی داریم، زمین سازی خوبی داریم، پرده سوم فرود و پایان بندی خوبی داریم، پرده دوم فیلمنامه که قراره حالا گره‌ها آره اصلا نمیدونم چرا در سینما ایران تو پرده دوم فیلمنامه نویسان سینما ایران گیر میکنن. به هر حال فکر میکنم که کوچ فیلم خوبی بود، اسکورت فیلم خوبی بود، نیمه شب فیلم قابل اعتنایی بود، میشه حالا راجع بهش باز هم صحبت کرد. فیلم زنده شور به نظرم فیلم خوبی بود و فیلم حاشیه هم که امروز در نوبت اول روز هفتم در سینمای رسانه ها به نمایش در اومد هم از اون فیلم هایی که فکر میکنم هم حرف زیادی در روز پایانی خواهد داشت، هم حرف زیادی در اکران عمومی. اما این حرف رو همیشه زدم، اما ما خیلی فیلم ها رو میگیم خوبه، پیشبینی میکنیم که موفق بشه، یه دونه اما باید انتهاش بذاریم، اما به شرطی که گرفتار مناسبات پیچیده و غیر شفاف اکران در سینمای ایران نشن.
این یکم بیشتر توضیح میدین منظورتون چیه؟
خب ببینید در سینمای ایران خیلی فیلم ها واجد ارزش جذب مخاطب هستند، حالا چه ستاره داشته باشن چه نداشته باشن. به هر حال ماها به عنوان تماشاچی حرفه‌ای میتوانیم حدس بزنیم که در کنار خیلی فیلم هایی که به اسم کمدی عمدتاً دارن به نمایش در میان، خیلی از فیلم ها میتوانند شاخصه جذب تماشاچی رو داشته باشن. مثلا سال گذشته فیلم رها اگر خاطرتون باشه یا در اکران عمومی دیده باشید جزو فیلم هایی بود که بلافاصله حد زده میشد فروش مطلوبی رو کسب کنه. اما وقتی که میاد تو معادلات اکران قرار میگیره، شرایط پیچیده ایه دوستان در اکران سینماها، یعنی باید زمان خوب بتونه بره بگیره، اینا همه دیگه مناسباته، هیچ از هیچ قاعده و سیستمی پیروی نمیکنه. فیلم از بعد از اینکه پروانه نمایش میگیرد دیگه حالا باید بره تو اون هزار توی اکران. آیا زمان خوب بدن یا ندن، آیا سینمای مطلوب بدن یا ندن، آیا سالن خوب بدن یا ندن، آیا ساعت اکران خوب بدن یا ندن. شاید باورتون نشه، من توی یک سال گذشته یک مطالعه موردی داشتم میکردم در سامانه رسمی فروش سینما ایران که به سنفا معروفه. باور کنید فیلمی بود که مثلا بالای 200-300 تا سالن در اختیارش قرار داشت اما فروش خوبی نداشت. چرا فروش خوبی نداشت؟ دلیلش این بود که مثلا اومده بودن ساعت 12 ظهر یه سالن 50 نفری بهش داده بودن، 2 بعد از ظهر مثلا یه سالن 110 نفری بهش داده بودن. خب واقعا اصلا الان ما 3 نفری که روی میز نشستیم با این مشغله‌ای که خودمون داریم، واقعا 12 ظهر شما میرسید برید اصلا حسش از 12 ظهر برید فیلم ببینید، 2 بعد از ظهر حالشو دارید برید فیلم ببینید. این همون مشکلاته. یا خیلی از تهیه کننده ها و پخش کننده ها گلایه میکردن که آقا سالن ما سانسش عوض شده. مثلا در یک سالن سینما قرار بوده سالن الف با 300 نفر ظرفیت ساعت 7 شب به فیلم بنده اختصاص داده بشه، یهو متوجه میشم ساعت 7 شب فیلم من در اون سالن سینما از سالن الف رفته سالن جیم با مثلا 28 نفر ظرفیت 40 نفر ظرفیت، یا اصلا ورداشتن جابجا کردن آوردن 5 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر. خب زمان فیلم دیدن در سینمای ایران عمدتا از 6 و 7 غروب شروع میشه، میره تا 10 و 11 شب و زمان طلاییش هم روزای چهارشنبه غروب به بعد هست، یعنی از چهارشنبه شب تا جمعه شب، این 48 ساعت. معادلات اکران آقای امیدی در این 48 ساعت خیلی خیلی تغییر میکنه به نفع خیلی از فیلم ها. و حالا خب تو این چند ماه گذشته هم که حتما دیدید، خواندید، شنیدید، حتی تهیه کننده های سینما ادعا میکردن که آقا خیلی فیلم های پرفروش هم حتی میان اصطلاحا بلیت پاره میکنن، یعنی برای فیلم خودشون میان کیلویی بلیت میخرن که فیلم بتونه هفته های بیشتری رو اکران بمونه، سالن های خوبش رو از دست نده و اینها بتونن به فروش بالای فیلمشون در واقع ببالن. اینا همه آمارسازی میشه، فرصت اکران رو از فیلم های دیگه میگیره. به خاطر همین فرمودی توضیح بدید، بله. من همیشه میگم فیلم خوبه، شاخصه های جذب تماشاچی رو هم داره، اما اگر در معادلات پیچیده و غیر شفاف اکران بتونه سربلند بیرون بره.
پرونده خیلی جالبیه به نظرم این معادلات
صحبت
اکران.
صحبت کنیم بعد از جشنواره تو استودیوش
زیاد صحبت کرد.
شما افتخار نمیدین که بیاین استودیوش، وگرنه حرف برای گفتن زیاد هست بین ما و شما و شنونده ها. زنده باشید.
من خیلی کم صحبت کردم، شما دو نفر چرا اینقدر کم صحبت میکنید؟ من خیلی زیاد صحبت کردم.
گفتم خدایی الان پس کی زیاد صحبت کرد؟
نه من میخواستم راجع به حال خوب زن هم ازتون بپرسم که چطور بود به نظرتون. امتیازه بدی نگرفته.
فیلم ببینید بعدی نیست، یک تروما رو داره مطرح میکنه، یک مسئلهی که شاید مبتلا به افراد زیادی در جامعه باشه. آن مشکل خانم شعبانی از اونجا شروع میشه که انقدر فیلم کند جلو میره، انقدر فیلم نام کم رمقه که جلب نمیکنه. دیشب خب مخاطب خاص رو، اینایی که اینجا فیلم میبینن مخاطبای خاص هستن، جلب نکرد. مخاطبان عام هم به همین شکل. ایده خیلی خوبه اما در بست و پرداختش ناموفق مونده، یعنی ما میبینیم خورده پیرنگ ها خیلی ضعیفن، خیلی خامن، شخصیت ها پرداخت چندان قوی ندارن، روابط علی و معلولی آنچنان که باید در نیامدن. اون ستاره هایی که میدن رو دقت نکنید. من یه موقعی با آقای امیدی دوستم یا دوستش دارم، صداش رو خیلی میپسندم، از طرفدارای آقای امیدم یه فیلم میسازه پنج ستاره رو یهو بهش میدم.
آیا بدی بسازین
این اتفاق
یعنی یه پنج ستاره الان از همین الان گرفتیم.
یعنی تو این ستاره دادن ها واقعا سنت ستاره دادن هم در سینمای ما سنت به قاعده ای نیست خانم شعبانی. خود بنده همیشه پرهیز میکنم از این که بگم چند ستاره، چون اساسا ببینید در سینمای دنیا حالا یکی مثل مرحوم راجر ایبرت می اومد یه ستاره اگر میداد فیلم تو اکران عمومی میخورد زمین، بیچاره میشد تهیه کننده. چهار ستاره میداد فروش میکرد. البته که حرف راجر ایبرت حرف بود. خب ما اینجا مثلا وقتی که طرف دوست عزیزی میگه من پوستر فلان فیلم و فیلم سینمای ایرانی رو میبینم دیگه حدس میزنم چیه تهش، یا پنج دقیقه میرم تو سالن میام بیرون دیگه بقیه فیلمو لازم نیست ببینم، بر این اساس ستاره داده یه ذره شوخیه دیگه. نه
ایشون آقای چیزو نمیگفت، آقای فراستی رو نمیگم.
ما حالا اتفاقا یکی دو شب پیش راجع به این موضوع صحبت کردیم، اینکه نقل لوس شده یه مقداری در جشنواره از این جهت که افرادی در قامت منتقد دارن ظاهر میشن که اصلا منتقد نیستن. یعنی اگر ما منتقد فیلم رو حتی یک پیشه در نظر بگیریم، شغل دیگری دارن، مثلا خبرنگار هستن، در کنارش حالا سلیقه شخصی خودشونه. به هر حال به عنوان شما از خودتون یاد کردیم به عنوان یک تماشاگر حرفه‌ای، به نظرم خیلی قشنگ بودش.
بله.
میان نظرشون رو به اشتراک میذارن. به قول شما این ستاره ها نمیتونه معیاری باشه برای اینکه ما بگیم یک فیلم خوب است یا یک فیلم بد است. اینکه اساسا کسی که داره نظر میده بر چه متر و مبنای این کار رو انجام میده سنجش چیست، خب آقای محمودی اشاره کردن دیگه. یه وقتی مثلا یه نفر دوسته با شخص دیگر یا حتی گرایش های سیاسی مخصوصا در مورد نشریات،
بله،
این خیلی غالبه.
بله.
باعث میشه که کارگردان خاصی بسیار مورد توجه طیف خاصی قرار بگیره فارغ از اینکه چی ساخته. موافقی؟
من سالها پیش، شاید برگردیم به 4-5 سال پیش، در مجموعه‌ای که مشغول بودم اون مجموعه خب فیلم داشت و من فیلم رو که میدیدم به خاطر به هر حال اون جایگاهی که داشتم یک بار این خطا رو کردم در طول عمرم و یکی از دوستان گفتن ستاره دادیم، بعد و ستاره هم درست بود. بعدها دیدیم فیلم هایی که ما بهش ستاره دادیم و بعضا اکران نشدن یا اگه اکران شدن خوردن زمین، ستاره ها درست بود. مدیر اون مجموعه گله کرده بود جایی که فلانی حداقل به مجموعه خودش هم پایبند نیست، برمیداره مثلا یه ستاره رو نصفی میده، چقدر گداست، چقدر خسیسه، چقدر ارق بخشی نداره. ببینید ایناست دیگه. یعنی من مثلا باز آقای امیدی و خانم شعبانی، خب یه مقداری حالا زودرنج خانم شعبانی، شاید مثلا یه ستاره به فیلم خانم شعبانی بدم تا یک سال خانم شعبانی منو میبینه باید گله بکنه، خب میگم آقا فایده نداره، یا چهار ستاره میدیم بره.
خب فاصله گذاشتم بین شما و امیدی، منم یه چهار ستاره با تهدید گرفتم.
خب آقای محمودی، اگر بخوایم جشنواره فجر رو با خودش مقایسه بکنیم، خب بالاخره الان 44مین دور است و یک سابقه طولانی داره این جشنواره، فراز و نشیب هم بسیار داشته، الان کجا ایستاده؟
ببین جمله اولت خیلی جمله درستی، یعنی من خودم هم همیشه میگم جشنواره فیلم فجر تنها فستیوالی است که باید با خودش مقایسه بشه، نه با جای دیگه، چون از هیچ قاعده و متر و معیاری که منطبق بر استانداردهای جهانی باشه پیروی نمیکنه به دلایل متعدد. این قاعده و متر و معیار چیه؟ مثال بزنم که یه مقداری بحث باز بشه. توی هیچ جشنواره‌ای شما تو دنیا جشنواره فیلمی نمیبینید مثلا یه فیلم 50 تا 60 تا 70 تا اکران داشته باشه. خب این مسئله وجود داره، این الان 58 یا 59 شهر ما داره فیلم‌ها اکران میشه درش، یعنی 58 تا که اونجا ببینید، 33 تا تو تهران میگن اکران ببینید، میشه چقدر؟ میشه 91 بار اکران برای هر یک فیلم. تازه فیلم‌هایی که داره برای مهمانان در سالن‌های خاص مهمانان، مهمانان دولتی، مهمانان نهادها به نمایش در میاد، متوسط فکر میکنم هر یه فیلم در استان‌ها، در تهران سالن رسانه‌ها، سالن مهمانان، اکران ویژه بالای 100-110-120 تا اکران داشته باشه. خب تو فستیوال‌های بین‌المللی فیلم 2-3 اکران بیشتر نداره، برای داوران، برای منتقدان و اهالی رسانه است. اساساً اینها باید ببینن، بیان راجع به فیلم بگن، بنویسن، در پخش‌های عمومی، در اکران‌های عمومی مردم بشینن فیلم رو نگاه بکنن. اینجاست که به حرف شما میرسیم آقای امیدی، که جشنواره فجر باید با خودش مقایسه بشه. جشنواره فجر چه فیلم، چه موسیقی، چه تئاتر، از ابتدا که بنا نهاده شد، قرار شد، گرامی داشت جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی باشه. بنابراین نمیتوان گفت که خب حالا ما بیایم از مثلا استاندارد جشنواره کن یا ونیز یا برلین پیروی بکنیم، بگیم آقا فقط دو تا اکران، فقط مثلا تو کاخ جشنواره، حالا اونجاها دارن دیگه، خبرنگارا برن، هنرمندا خداحافظ تا اکران جهانی. خب اتفاق واقعا نمیتونه بیفته. اما بخش دوم سوالت، اینکه کجا ایستاده، من فکر میکنم که هنوز خیلی فاصله داره تا اونجایی که تو ذهن من و شماست برسه و بایسته. تعدد سلایق، تغییر مکرر دبیرها، تعدد سیاست‌گذاری‌ها، نبود یک آیین‌نامه منسجم که در واقع به عنوان اسناد بالادستی تصویب و ابلاغ بشه، باعث میشه که به اعتقاد من جشنواره فجر 44 سالش شده دیگه، میان سال سنی حساب کنیم میان ساله، جوون دیگه نیست، داره میره تو پیری.
آقا 44 سال جوانه پخته ایه
اما جشنواره ناپخته است. چرا؟ هنوز نتونسته. من فکت براتون از همین امسال میارم. در آیین‌نامه امسال و بر مبنای مصاحبه جناب آقای شاه‌سواری دبیر محترم جشنواره، این آیین‌نامه داره میگه آقا سقف فیلم های شرکت کنه در بخش سودای سیمرغ 22 فیلم. الان چند فیلم داریم در بخش سودای؟ 31 فیلم داریم، 2 فیلم هم بخش خارج مسابقه است. یعنی همین الانی که داریم صحبت میکنیم آیین‌نامه نقض شده. توسط چه کسی؟ توسط کسی که خودش این آیین‌نامه رو گذاشته. خب پس جشنواره نمیتواند تا زمانی که به یک آیین‌نامه برسد، تا زمانی که من نمیخوام حالا خطابم آقای شاه‌سواری نیست، من میخوام بگم تو جشنواره‌های دیگه دبیر مجری اون آیین‌نامه است که بهش ابلاغ میشه. یعنی دبیر هر جشنواره میبایست بهش یه آیین‌نامه بدن، بگن برادر این خدمت شما، 10 صفحه قانون جشنواره اینه، بیا برو به بهترین شکل اجراش کن، نه اینکه داخلش دخل و تصرف بکن. خب یه دوره میشه 17 تا فیلم، یه دوره میشه 33 تا فیلم، یه دوره حالا برای اینکه آقای امیدی و خانم شعبانی ناراحت نشن فیلمای اینا رو هم برداریم بیاریم تو جشنواره، و آقای جزی هم حالا فیلمشو مثلا بذاریم تو رزرو، و محمودی هم حالا باشه اون پشت مشتاق، اگه فیلمی نرسید فیلم محمودی، این دیگه نمیشه واقعا بگیم که جشنواره به بلوغ و پختگی رسیده.
حالا یه دورایی تازه سیمرغ هم ابدا میشد مثلا یه سیمرغ با اون